ساعت 7 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست. شامگاه سه‌شنبه 18 اسفند ماه 1394 در غروبی که در بیشتر مناطق ایران به نظر بهاری است. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر. همکارم مهتاب وحیدی با دستی پر از خبر همراه ما در استودیو است. مهتاب.
با سلام. به گزارش خبرگزاری فارس، در رزمایش موشکی سپاه پاسداران به نام رزمایش اقتدار ولایت، چند موشک بالستیک آزمایش شده است. پرتاب این موشک‌های بالستیک در مرحله نهایی این رزمایش و در چند نقطه ایران انجام شده است. چندی پیش آزمایش موشک‌های بالستیک توسط سپاه پاسداران در آستانه اجرای توافق هسته‌ای موجب اعمال تحریم‌های تازه از سوی آمریکا علیه ایران شد. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در کنار حمایت از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 5 و علاوه 1، تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران را به مدت 8 سال و ممنوعیت فروش اسلحه به ایران را به مدت 5 سال ادامه می‌دهد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره توافق اتحادیه اروپا با ترکیه در رابطه با پناهجویان ابراز نگرانی کرد. بنابر این توافق که روز دوشنبه به دست آمد، ترکیه پذیرفته است که پناهجویان غیرقانونی از یونان به ترکیه بازگردانده شوند و در عوض ترکیه به جای 3 میلیارد یورو 6 میلیارد یورو کمک مالی دریافت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیر بخش اروپای کمیساریای عالی پناهندگان میگوید برخی از ملیت‌ها از امنیت لازم در ترکیه برخوردار نیستند و این در مغایرت با قوانین بین المللی و قوانین اروپایی است. وینسنت کوشتل ابراز امیدواری کرده است که در دو روز آینده ضمانت‌های تکمیلی به این توافق افزوده شود تا تقاضای پناهجویی کسانی که به ترکیه بازگردانده می‌شوند بررسی شود. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌گوید تنها 3% از درخواست‌های پناهجویان عراقی، ایرانی و افغان در ترکیه پذیرفته می‌شود که این رقم به گفته این سازمان بسیار اندک است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد در اولین جلسه این شورا موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی بررسی و تصمیمی در این زمینه گرفته شود. روز یکشنبه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، گفته بود شورای عالی امنیت ملی در این زمینه مصوبه‌ای نداشته است. اما غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، با رد سخنان آقای روحانی اظهارات او را ناشی از مشغله زیاد رئیس جمهور توصیف کرد. آقای اجایی روز دوشنبه گفت بر اساس مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی، سیاست‌های خبری و رسانه‌ای را دبیرخانه این شورا به همه رسانه‌ها اعلام می‌کند. او افزود حتی اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم نبود، این دستور بر اساس اختیارات دادستان صادر شده و لازم الاجراست. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، روز سه‌شنبه گفت همان گونه که در حوزه سیاست خارجی دولت توانست با گفتگو و مذاکره مسائل را حل کند، در داخل نیز می توان از طریق گفتگو و تعامل بسیاری از مشکلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را رفع کرد. به گزارش وبسایت محمد خاتمی، او که در جمع مشاورانش سخن می گفت، افزوده است که در مقایسه با نارضایتی مردم پس از انتخابات سال 88، اکنون همه جامعه و گروه‌های سیاسی از نتیجه انتخابات احساس رضایت نسبی می‌کنند، اگرچه به گفته آقای خاتمی این رضایت کامل نیست. پروانه.
سپاسگزارم از مهتاب وحیدی راد. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به روز جهانی زن، وضعیت کار زنان در ایران و جهان و جنبش زنان در ایران.
معتقد نیستم که جنبش زنان در واقع بعد از 88 تموم شد یا اتفاق خیلی وحشتناک در افتاد.
برخورد خشن و گسترده با دست فروشی در تهران.
ما منکر برخی برخوردهای شاید ناهنجار نیستیم.
و ازدواج کودکان در ایران. بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. وضعیت موجود در سوریه با وجود پیشبینی آتش بس مقرر در سوریه بحرانی است و از گوشه و کنار خبر از بروز درگیری‌هایی به گوش می‌رسد. در همین ارتباط ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ما در استودیو است. ایلیا، مرز ترکیه و سوریه امروز شاهد ناآرامی و تبادل آتش بود. اوضاع از چه قراره؟
بله، همطور که گفتی این مرز ناآرام بود. دست کم 8 راکت از سوریه پرتاب شد به شهرک کلیس در جنوب ترکیه، باعث کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگه شد. این راکت باران میشه گفت. در حقیقت این راکت ها به یک منطقه مسکونی اصابت کرد در نزدیکی یک دبیرستان. اینطور که رسانه های ترکیه میگن، راکت ها از منطقه در سوریه شلیک شدن که در تصرف گروه حکومت اسلامی یا همون داعش قرار داره. بعد از این اتفاق مدارس در کل شهرک تعطیل شد. ارتش ترکیه به این شلیک راکت پاسخ داد با حمله توپخانه‌ای که به منطقه محل شلیک انجام داد. این ناآرامی‌ها یک روز بعد از اون صورت می‌گیره که ارتش آمریکا اعلام کرد ائتلاف بین‌الملل 24 بار مواضع داعش رو در سوریه و عراق بمباران کرد.
گزارش های رسیده حاکی از اونه که نیروهای دولتی یک شهرک رو از کنترل جنگجویان اسلامگرا خارج کردن. در این ارتباط چی داری بگی؟
دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داره که شهرک الایس در جنوب حلب توسط نیروهای دولتی امروز هدف حمله قرار گرفت و بار دیگه به دست نیروهای دولتی افتاد. این شهرک روز گذشته، یعنی دوشنبه، توسط شبه نظامیان گروه های النصره، شاخه القاعده در سوریه، و گروه جندل اقصا که گروه اسلامگراست، به تصرف در اومده بود. البته جنگنده های ارتش روسیه کمک شایانی کردن به نیروهای دولتی سوریه در حمله ای که امروز داشتن. البته خشونت ها منحصر به این منطقه نبود. پروانه هواپیماهای روسیه یک بازار سوخت رو در منطقه ابو ظهور در استان ادلب بمباران کردند. بسیار از خبرگزاری ها این گزارش رو منتشر کردند. این بمباران باعث شد که 12 نفر کشته بشن. گفته میشه که این 12 نفر همگی از غیر نظامیان هستن. همچنین نیروهای دولتی سوریه جسر و شغور در نزدیکی مرزهای ترکیه رو در استان ادلب هدف حمله توپخانه قرار دادن.
و در میان تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران سوریه، وضعیت به کجا رسیده؟
این سازمان ملل اصرار داره که به طور رسمی روز 9 ماه مارس آغاز کنه مذاکرات رو، اما از لحاظ عملی ممکن نیست. اینطور که سخنگوی آقای استفان دمستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، گفته، بعضی از شرکت کنندگان در مذاکرات صلح روزهای 12، 13 و 14، یعنی شنبه، یک شنبه و دوشنبه، به ژنو خواهند رسید. بعد از اون احتمال داره گفتگوهای جدی آغاز بشه. مخالفان یا اپوزیسیون، بهتر بگیم هیئت نمایندگی اپوزیسیون، هنوز تردیدهایی داره به خاطر وضعیت میدانی بر روی زمین، اما به هر حال به نظر میرسه به خاطر فشارهای بین‌المللی حضور پیدا کنه. آقای بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از دولت اپوزیسیون سوریه خواست پیش از مذاکرات حسن نیت نشون بده.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به مناسبت 8 مارس، روز جهانی زن، سازمان بین المللی کار گزارشی منتشر کرده با عنوان زنان در بازار کار، که در مهمترین گرایش های چند سال اخیر در عرصه اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از نکات مهم این گزارش میگوید. فریدون خاوند:
اگر بخوایم گزارش سازمان بین‌المللی کار رو خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که از دیدگاه این نهاد، وضعیت عمومی زنان در بازار اشتغال اگر در سطح جهانی در نظر گرفته بشه، طی 20 سال گذشته تقریبا تغییری نکرده و یا به عبارت دیگه بهتر نشده. اگر ارزیابی این سازمان بر پایه شاخص مهمی به نام نرخ مشارکت زنان در بازار کار انجام بگیره، حتی وضع کمی هم بدتر شدیم. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد. جمعیت فعال یعنی افراد شاغل به علاوه اونهایی که به دنبال کار میگردند. در مقیاس جهانی نرخ مشارکت برای زنها از 52% کاهش پیدا کرده به 49%، در حالی که نرخ مشارکت برای مردان بالای 70% هست. این نشون میده که بخشی از زنان به دلایل گوناگون از پیدا کردن شغل مایوس شدند و از جمعیت فعال خارج شدند. سازمان بین‌المللی کار اضافه میکنه که از نظر آموزش وضع زنان خیلی بهتر شده، ولی در خیلی از کشورها این بهبود در عرصه آموزشی در بازار کار منعکس نشده و هنوز هم وقتی بحران پیش میاد زنها قربانیان اول بحران هستند.
آقای خواند، به آمارهای جهانی اشاره کردین در مورد میزان مشارکت زنان در بازار کار، در ایران چطوره؟ زنان در بازار کار کشور چه موقعیتی دارن؟
در مورد موقعیت زنان در بازار کار ایران، آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و منابع داخلی کشور، به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصویر بدی رو ارائه میدن. میانگین نرخ مشارکت برای زنها در مقیاس جهانی 50%. در مقیاس خاورمیانه که در زمره نامساعدترین مناطق هست برای زنها، این شاخص 20%. وقتی به ایران میرسیم میبینیم که نرخ مشارکت تنها 12% هست برای زنها، در حالی که بالای 62% هست برای مردان. در واقع بین نرخ مشارکت زنان و مردان 50% تفاوت وجود داره. از طرف دیگه بر پایه آماری که سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نرخ مشارکت برای زنها در ایران از 17% در سال 1384 سقوط کرده به 12% در 1393.
خب 12% خیلی کمه، ولی در این حال آقای خواند ما میبینیم که سهم دختران در نظام آموزشی به خصوص آموزش عالی مدام داره بیشتر میشه.
دقیقاً، و این یک تناقض بسیار بزرگ است. در واقع مراکز آموزش عالی هر سال شمار بیشتری از دانشجویان دختر رو پذیرا میشند، ولی برای بازار کاری که سال به سال برای زنها تنگتر و تنگتر میشه.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جنبش زنان در ایران فراز و فرودهای بسیاری داشته است. زنان ایرانی همواره و پس از جنبش مشروطیت تلاش کردند تا حقوق برابری با مردان داشته باشند. تلاشی که گاه در اوج پیروزی به حضیزه شکست انجامیده است. با این وجود تلاش‌ها برای احقاق حقوق برابر با مردان در ایران هرگز متوقف نشده است. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با مریم میرزا، ناظر مسائل حوزه زنان ساکن آلمان، و ابتدا از او پرسیدم وضعیت جنبش زنان در ایران در سالهای گذشته چطور بوده است. مریم میرزا:
وضعیت جنبش زنان به صورت کلی خب میشه گفتش به نظر من در سالهای گذشته، به خصوص بعد از در واقع اتفاقاتی در سال 88 افتاد، مثل خیلی از فعالیت‌های اجتماعی دیگه ایران، فعالیت‌های دیگه که اتفاق میفته، بیشتر یه جنبشیه که الان در واقع داره تلاش میکنه برای اینکه حیاتش رو ادامه بده، یعنی از خواستهای مشخص رسیده به صرفاً ادامه حیات. ولی به هر حال در چند وقت گذشته دوباره حرکت هایی دیدیم، مثل حرکت هایی که در مورد تغییر چهره مردانه مجلس در آستانه انتخابات انجام شد، و به هر حال به نظر میرسه که جنبش زنان یه نمودهای مشخص تری داره مجددا پیدا میکنه.
بعضی تحلیلگران معتقدند که جنبش زنان در ایران بعد از انتخابات سال 88 فروکش کرده. نظر شما در این ارتباط چیه؟
اولا به نظرم خیلی مشخصه که توی خب اون فضای رعب و وحشت و سرکوبی که بعد از جنبش 88 به وجود اومده بود، و اینکه بعدها جنبش زنان یه سری از نیروهای خودش رو به خاطر خروج از ایران از دست دادن، اون کسایی هم که مونده بودن خب بعدها به راه‌های موضوعی نبود که صرفا بخوان خاطب باشن، بعدها در وضعیت جدید حکم میکرد که راه‌ها و در واقع استراتژی‌های جدیدی برای ادامه فعالیت‌هاشون پیدا کنن و دوباره خودشون رو بازتعریف کنن و درخواستاشون رو باز تایید کنن و فعالیتاشون رو. به هر حال چیزی که مشخصه اینه که من موافق این نیستم که بعضیا میگن که خب بعد از سال 88 به خصوص تاکید میکنن روی خروج فعالان. به نظر من خیلی از فعالان جنبش زنان هم هنوز در ایران هستن و معتقد نیستم که جنبش زنان در واقع بعد از 88 تموم شد یا اتفاق خیلی وحشتناک برشد. به نظر من مسئله که اتفاق افتاده اینه که جنبش زنان به این نتیجه رسید بعد از سال 88 که اگر فعالیت داره دیده نشه، یعنی اینکه ما فکر کنیم که فعالیتی اصلا وجود نداره یا اینکه نمود نداره، به نظر من دو تا چیز مختلفه. و من چیزی که به نظر خودم میرسه اینه که جنبش زنان از سال 88 تا همین چند وقت اخیر که حالا برها به نظر میرسه که یا در وضعیت میان روتری روند سیاسی کشور پیدا کرده، به این نتیجه رسیده بودش که فعالیتاش خیلی نمود رسانه‌ای یا نمود اینترنتی نداشته باشن. ولی در کنار این باید توجه کنیم که در همین سالها اتفاقا سالهایی که اینترنت به اوج خودش میرسه، یعنی اگر تا چند سال پیش برها اینترنت شبکه‌های اجتماعی در اینترنت مثل توییتر و فیسبوک به حال انقدر مطرح نبودن، در این چند سال به رغم فیلترینگ و همه این حرفا اینها مطرح میشن. بنابراین حالا موافق این باشیم که فعالیت‌های اینترنتی چقدر مثلا میتونن به عنوان فعالیت‌های خیلی جنبشی در نظر گرفته باشن یا بهش نقد داشته باشیم، به این نظر به حال بخشی از فعالیت‌های مرتبط با جنبش زنان، بخشی از صدای زنان جامعه ما روی اینترنت هم در این چند سال اخیر شنیده شد. یعنی همون موقعی که زنها توی و جنبش زنان مجبور به یه جوری سکوت کردن و یه ذره آرام‌تر شدن بود، ولی در اینترنت به حال می‌بینیم که خواست‌های زنان هر جای تا جایی که امکان داشت به نسبت پیگیری شده.
همزمان با 8 مارس روز جهانی زن در اوکراین راهپیمایی‌های گسترده‌ای برای آزادی نادیا سافنچکو، خلبان نظامی اوکراینی که در روسیه زندانی است، برگزار شد. کیف و غرب معتقدند که اتهامات علیه وی کاملا ساختگی است. خود او نیز در اعتراض محاکمه‌اش که آن را مضحک خوانده است، 5 روز است که به اعتصاب غذای خشک ادامه می‌دهد. آنا رایسکایا بیشتر در این ارتباط برایمان می‌گوید.
روز جهانی زن در اوکراین بار دیگر رنگ سیاسی به خود گرفت و تظاهراتی با شعار آزادی نادیا سافچنکو برگزار شد. اتحادیه اروپا در بیانیه تأکید کرد که آزادی سافچنکو به اجرای توافق صلح برای پایان مناقشه در شرق اوکراین کمک خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا نیز محاکمه او را خلاف تعهدات روسیه در چارچوب توافق صلح مینسک دانست و خواهان آزادی وی شد. صدها چهره سرشناس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان در نامه سرگشاده محاکمه سافچنکو در روسیه را تمسخر حقوق مدنی و قوانین بین الملل خوانده‌اند. نادیا سافچنکو که از دید جهانیان زندانی سیاسی است و در اوکراین قهرمان ملی به حساب می آید، 3 مارس 13 اسفند در حالی که دادگاهی در روسیه به او اجازه نداد دفاعیات پایانی خود را ایراد کند و اعلام حکم را 1 هفته به تعویق انداخت، دست به اعتصاب قضای خشک زد. او بیشتر در اعتراض به بازداشت خود اعتصاب قضای داشت که 83 روز به طول انجامید. ایلیا نوویکوف و مارک فیگین که بیشتر وکیل گروه جنجال برانگیز پوسی رایوت بودند، اعلام کردند که امکان دسترسی به سافچنکو را ندارند، زیرا روسیه از شنبه به مناسبت روز جهانی زن در تعطیلات به سر می برد. اما دوشنبه کنسول اوکراین در روسیه با سافچنکو دیدار کرد و گفت که او برغم بروز علایم نگوار در سلامتیش حاضر به پایان اعتصاب قضا نیست. این دیپلمات به بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد گفت:
«Вона твердо стоїть на своєму. Буду голодувати, буду продовжувати сухе».
سافچنکو میگوید تا زمانی به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد تا به او اجازه دهند به اوکراین بازگردد. او میگوید برای آزادی خود شرط دارد، یعنی او نمیخواهد با زندانی دیگر معاوضه شود. او هر نوع داد و ستد را رد میکند و میگوید قضیه ساده است، باید آزاد شود و به اوکراین برگردد.
نادیا سافچنکو 34 ساله خلبان اوکراینی است که اکنون همچنین نماینده پارلمان اوکراین و نماینده پارلمان اروپا است. او از تیر ماه 1393، یعنی بیش از 20 ماه است که در روسیه زندانی است. او را متهم می‌کنند که هنگام ماموریتش در شرق اوکراین باعث کشته شدن 2 خبرنگار روس شد. کیف اعلام کرده که این 2 خبرنگار در میان شبه نظامیان جدایی طلب در خط مقدم جبهه قرار داشتند و هنگام حمله ارتش اوکراین کشته شدند. سافچنکو میگوید که به عنوان یک سرباز وظیفه خود برای دفاع از میهن را انجام می‌داد. او همچنین بران است که شبه نظامیان در شرق اوکراین او را رو بودند و به روسیه منتقل کردند. روسیه مدعی است که او خود از مرز عبور کرده، اما هیچگاه نتوانستند انگیزه های احتمالیش را توجیه کنند. به تازگی گروه تحقیقات اینترنتی CIT در همکاری با بلینکت گزارش منتشر کرد که گویا ثابت میکند ساوچنکو هنگام کشته شدن خبرنگاران روس در اسارت شبه نظامیان به سر میبرد. مقامات روسیه به خواسته های چند روز گذشته برای آزادی ساوچنکو واکنش نداشتند. اما پیشتر رئیس جمهور روسیه در نامه‌ای به رئیس جمهور اوکراین گفت که حکم ساوچنکو و رعایت اصول حقوقی و انسان دوستی صادر خواهد شد. دادستان پرونده ساوچنکو خواهان 23 سال زندان برای وی است. آنا رئیسکای رادیو فردا.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. بشنویم با هم صدای چند شنونده رادیو فردا رو.
این روز بزرگ و خجسته و مبارک را به شما دوستان ملت‌های ایران تبریک عرض می‌کنم. با آرزوی رایی شما زنان ملت‌های ایران از ظلم و ستم از خداوند متعال خواهند.
می‌خواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مثلا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنان در ایران تبریک بگم.
در جامعه‌ای که زن نصف مرد حق داره، باید دید که مردانی که کامل حق دارن به کدامین حق رسیدن.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا، روز جهانی زن را به شیرزنان ایرانی تبریک میگم، به تمام زنهای جهان تبریک میگم. امیدوارم روزشون مبارک باشه و بتونن فرزندان خوبی شایستهی برای جامعه ایرانی پرورش بدن انشاءالله. متشکرم، زنده و پایدار باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موزل قدیمی دستفروشان امسال در هیئتی نو ظاهر شده است. در این میان برخوردهای ماموران شهرداری و مغازه‌داران با این موزل نیز خبرسازتر از سالهای گذشته شده است. جزئیات بیشتر را از مهداد میردامادی میشنویم.
در هفته ها و روزهای منتهی به آخر سال، مراکز خرید و خیابانهای شهرها را ازدحام خریدارانی پر می کند که به طور سنتی به دنبال خرید شب عید هستند. اما بنابر گزارش ها امسال در شهر تهران دست فروشی، برخوردهای ماموران شهرداری و اعتراض مغازه‌داران شکل جدیدی به خود گرفته است. پس از خودسوزی امیر احمدی، دست فروشی که در خیابان جمهوری کار می کرد، در روز پنجشنبه ششم اسفند، پدیده دست فروشی موضوعی حساس برای افکار عمومی شد. در تهران فروشندگان در گذر میلاد قائم در خیابان جمهوری که عموماً با نام پاساژ شانزلیزه شناخته می شود، روزهای 16 و 17 اسفند ماه اعلام اعتصاب کردند و دلیل آن را هم بیکفایتی شهردار منطقه 11 در عدم جمع‌آوری سد معبر و دست فروشان عنوان کردند. گزارش ها از درگیری های متفرقه بین برخی دستفروشان، ماموران شهرداری، هم از ماموران شهربان یا حریمبان و بعضی از مغازه‌داران حکایت دارد. این به رغم آن است که پیشتر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مهدی چمران رئیس شورای شهر اعلام کرده بود که در منطقه بازار تهران پلیس ضد شورش مستقر می شود تا دستفروشان بساط خود را پهن نکنند. شهردار تهران محمد باقر قالیباف اما منکر درگیر بودن ماموران خود در نزاع‌های این چنین است.
دیدین که فرد خودش صحنه سازی کرد و این کار رو کرد، ولی در همه رسانه‌های شبکه و متاسفانه صدا سیما رو همین فیلمی که همه دیدن صحنه سازی بود، ولی مجددا تلویزیونی رو پخش کرد که بله مامورین شهرداری یا کسی میگن اون کسی خودش آتیش زده، اصلا اون رابطه مامور شهرداری نداره. اختلاف یک نفر با مغازه‌دار و یه فرد با هم دعواشون شده جلو مغازه، فرد خودش آتیش زده، نیرو انتظامی اومده اونجا پیگیر، اصلا شهرداری نبوده.
رضا قدیمی، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهرداری تهران، دوشنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 انگشت اتهام را متوجه عوامل بیرونی کرد، از جمله آنچه رسانه‌های بیگانه خواند.
متاسفانه امسال و طی ماه‌های اخیر، خصوصا طی یک ماه اخیر، یک شرایطی رو فراهم کردن رسانه‌های بیگانه هم بهش دامن زدن که برخورد خشن ماموران شهرداری مثلا با بساط گستری یه صحنه‌ای هم نشون دادن. ما منکر برخی برخوردهای شاید ناهنجار نیستیم،
اما با نگاهی به نمونه اظهارات دستفروشان خیابان‌های تهران می تواندید که دیگر مشکلات اجتماعی نظیر بیکاری، نداشتن امنیت شغلی و نظایر آن، دست فروشی به عنوان یک معضل همیشگی در این مقطع زمانی را پررنگ تر کرده است.
خودم ورزشکاری من یک کشورم، همین کشور ایرانم. 4 تا قهرمان کشور دارم، 21 تا استانی، مدرک همه جا دارم، ولی دست فروشم. چون که آقا دارم با غیرت دارم واسم کنار خیابون دارم نون میبرم.
17 سال کاسب اینجام.
پروندهم دارم، شهرداری منطقه 5م پرونده دارم.
خدا وکی یعنی نیاز دارم. این بساطو میبینی؟ 3 نفر الان از این یه ذره بساط داره نون استفاده میکنه.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، مشکلات بیکاری جوانان و نبود حمایت از آنان در بازار کار ایران را در این میان مؤثر می‌داند.
جوانان البته با موانع متعددی روبرو هستند. جوانان تجربه محدودتری نسبت به کسانی که جایگاه محکمی در بازار کار دارند دارا هستند و شبکه و ارتباطی اونها هم با بازار کار به هر حال نسبت به افراد مسن کمتره. به همین دلیل هم آسیب‌پذیری اونها بیشتره. جوانان نیازمند شرایط بهتری هستن، نیازمند حمایت بیشتری هستن برای ورود به بازار کار، ولی متاسفانه این حمایت از اونها بسیار محدود در ایران.
علاوه بر این، مشکلی به نام اشتغال ناقص هم به نوبه خود باعث بالا رفتن نرخ بیکاری می شود. احمد علوی:
بنا به تازه‌ترین آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری به 10.7% رسیده. بنا به همین آمار، اون که نرخ اشتغال ناقص خوانده میشه هم 9.4% بوده. مجموع بیکاران و کسانی که به اصطلاح شغل ناقص داشتن به بیش از 20% رسیدن.
بالا رفتن شمار بیکاران و همزمان شدن آن با موسم عید نوروز و خریدهای آخر سال به معضل دستفروشی رنگ و لعاب بیشتری داده و آن را در قالب جدیدتری قرار داده است.
مرداد میردامادی گزارش می‌داد. در این بخش از مجله فریبرز غریب مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
یک مقام مسئول در فدراسیون فوتبال ایران میگوید دیدار تیم‌های ایرانی با تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در کشور سالس برگزار خواهد شد. غلامرضا بهرمان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ، روز سه‌شنبه در گفتگو با سایت ورزش 3 ضمن اعلام این مطلب همچنین گفته علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال، در حال حاضر در کوالالامپور پایتخت مالزی حضور دارد و برای حل این مشکل در حال رایزنی با مقامات AFC است. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، مسئولان چند باشگاه عربستانی اعلام کردند که برای مسابقه با تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان به ایران سفر نخواهند کرد. از 2 روز پیش در تهران یک کلاس امنیتی ورزشگاه‌ها زیر نظر مدیران امنیتی اتحادیه فوتبال اروپا یوفا و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا آغاز شده. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، کارگاه کلاس افسران امنیتی ورزشگاه‌ها برای نخستین بار است که در ایران برگزار می‌شود. حسنی خو، رئیس حراست وزارت ورزش و جوانان، در گفتگو با سیما در مورد این کارگاه امنیتی ورزشی گفته:
مدیر امنیت یوفا و مدیر امنیت AFC اینجا حضور دارن و تلاش میکنیم که بتونیم انشاءالله یک همگرایی و یک همپوشانی بین دستگاه‌های انتظامی و امنیتی وجود بیاریم.
کمیته بانوان فدراسیون فوتبال از حضور یک مربی آلمانی برای هدایت تیم ملی فوتبال زنان ایران خبر داد. به نوشته سایت جام جم، این خانم مربی مشهور آلمانی که نامش اعلام نشده، اردیبهشت ماه سال آینده برای صحبت‌های مقدماتی با مسئولان فدراسیون به ایران سفر خواهد کرد. علی کفاشیان، الهه عرب آمری، مرتضی محسس و محمود یاوری در کمیته فنی بانوان معتقدند که این مربی میتواند به فوتبال زنان ایران کمک کند. و امشب در آغاز دور برگشت مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا 2 بازی در دستور کار است که در یکی از آنها رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو از آسر روم پذیرایی می کند. شاگردان زین‌الدین زیدان بازی رفت را در روم با 2 گل بردند و امشب آسوده تر از حریف در میدان ظاهر خواهند شد. در بازی دیگر امشب وولفسبورگ آلمان از خنت بلژیک پذیرایی می کند. گورکای آلمانی در بازی رفت 3-2 حریف بلژیکی را بردند و امید دارند که با گذشتن از سد حریف اولین بار جواز حضور در 1/4 نهایی لیگ قهرمانان را به دست بیاورند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 شامگاه سه‌شنبه 18 اسفند ماه است. اگر تازه به جمع شنوندگان این مجله شامگاهی پیوستید، سلام و درود گرم ما را پذیرا باشید. تا 8 شب به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با گزارش‌ها و مطالب متنوع. در این مجله شامگاهی شما میتونید شنونده مجله هفتگی صدای شما باشید. معاون وزیر خارجه روسیه در پایان سفر به تهران گفت که تفاهم با ایران درباره سوریه نسبتاً خوب است. تاکنون مسکو و تهران همواره تأکید کرده بودند که پیرامون سوریه اتفاق نظر دارند، اما به تازگی رئیس جمهور ایران اعلام کرد که کشورش لزوماً نباید هر اقدام روسیه را تایید کند. گزارش ها حاکی از مخالفت شدید ترکیه و ایران با فدراتیو شدن سوریه است، تحولی که مسکو و واشنگتن آن را محتمل دانستند. آنا رایسکایا در این ارتباط گزارش می دهد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، میخائیل باگدانوف، معاون وزیر خارجه و نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی سفر 2 روزه به تهران با حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران دیدار کرد و طرفین ضمن بررسی طیف وسیع از مسائل دو جنبه و منطقه‌ای، توجه ویژه به حفظ آتش بس در سوریه و ادامه مبارزه با تروریسم در این کشور و همچنین تسریع روند سیاسی حل این بحران داشتند. بوگدانوف در این رابطه به خبرگزاری تاس گفت که ایران پایبندی خود به اجرای تمام توافق‌های بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت را ثابت کرده. او تأکید کرد که هماهنگی‌ها میان مسکو و تهران از جمله در چارچوب گروه بین‌الملل حمایت از سوریه ادامه خواهد داشت. استانیسلاو تراسوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید بی توجه به اختلاف‌های احتمالی روسیه و ایران درباره سوریه، دو کشور خواهان ثبات در خاورمیانه هستند.
Речь идет о создании предпосылок для того, чтобы вести вот эти сложные процессы.
بحث بر سر این است که وضعیت دشوار کنونی به عرصه حقوقی بازگردانده شود. زیرا اگر اجازه دهیم مناقشه‌های خاورمیانه میدان زورآزمایی شود، با بی‌ثباتی فاجعه باری روبرو خواهیم شد که مرزهای کشورهای منطقه را برهم خواهد زد و از آن بدتر این ویروس می‌تواند سراسر دنیا را مبتلا کند.
بر اساس تحلیل‌های رسانه‌ها از سفر بوگدانوف به تهران، دو موضوع ممکن است در همکاری روسیه و ایران در سوریه تنش ایجاد کند: کاهش اختلاف‌های تهران و آنکارا در عرصه منطقه‌ای و تمایل روسیه برای تبدیل شدن سوریه به فدراسیون. یکشنبه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، در آخرین نشست مطبوعاتیش در سال 94 در پاسخ به سوال درباره طرح روسیه برای فدراتیو کردن سوریه و اینکه آیا ایران همچنان به تحرکات روسیه در سوریه اطمینان دارد یا خیر، گفت که لزوماً هر اقدام روسیه نباید مورد تایید ایران باشد. او افزود به روسیه و دیگران گفتیم که تمامیت ارضی کشورهای منطقه مورد تاکید ماست. به گزارش ایسنا، بوگدانوف و امیر عبداللهیان، معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران، نیز بر وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کردند. اما مشخص نیست آیا احتمال فدراتیو شدن سوریه بخش از این ریزنی‌ها بود یا نه. از سوی دیگر، خبرگزاری روسیه تاس به نقل از بوگدانوف نوشت که بسیار بعید است روابط ایران و ترکیه روابط ایران و روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در ارزیابی سفر اخیر نخست وزیر ترکیه به ایران گفت ایرانی ها ملت نجیب و قدرشناسی هستند و از یاد نخواهند برد که روسیه در دوره تحریم کنار این کشور بود و کمک کرد این تحریم ها لغو شود و همچنین در حساس ترین عرصه ها همچون صنایع اتمی با ایران همکاری می کند. این اظهارات در حال بیان شد که روزنامه کویتی ار‌رای به نقل از منابع آگاه نوشت که ترکیه از ایران خواسته است برای پایان تنش میان روسیه و ترکیه میانجیگری کند. یفگینی ساتانوفسکی، رئیس انستیتوی خاورمیانه در مسکو، میگوید ترکیه باعث شد همکاری های مسکو و واشنگتن در سوریه بهتر از همکاری های مسکو و تهران شود.
ми сейчас довольно много говорим на эту тему с американцами, которые не скажут.
از رایزنی هایمان با آمریکا روشن است که آنها از ترکیه دلخورند. زیرا مشخصاً ترکیه در پی آن است که ناتو را به جنگ با روسیه ترغیب کند. اگر ایران طرف ترکیه را بگیرد و در مقابل ابتکارهای مسکو و واشنگتن در سوریه جبهه‌گیری کند، برای خود مسئله ایجاد خواهد کرد. البته تا زمانی که در سوریه کنار ایران می جنگیم، بعید است تهران به دنبال چنین گزینه‌ای باشد.
بوگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در پایان سفر به تهران گفت: رایزنی های ما با ایران صمیمی و سودمند است و بیشتر نیز خواهد شد. او افزود که به غیر از مناقشه سوریه، اوضاع در یمن، عراق و لبنان و همچنین روابط ایران با کشورهای عربی از دیگر محورهای مورد بحث به طرف ایرانی بود. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف به الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما به شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقای بابک زنجانی شاخه ای از این درخت تنومند است. شاخه را بریدید، با درخت چه میکنید؟
آقای روحانی، ملت ایران خیلی ممنون شماست از این که به فکر ما هستین و ناوگان هواپیمای کشور میخواستین نو بکنید و به فکر مردم هستید که ایران، ایرانی لایق نشستن در هواپیمای جدید هستند. ولی چیزی رو فراموش نکنید، ایمنی ما هیچ وقت تامین نخواهد شد تا زمانی که برادران قاچاقچی یا همون بختک معروف از فرودگاه بیان بیرون. شما اطلاع ندارید مثل این که چه بلایی به سر هواپیماهای کشوری و فرودگاه آورده این آقایان. یک نگاه دیگه دوباره بکنید.
ترمیم کردن آثار باستانی نباید مدت زیادی طول بکشه. میدانید چه چیز باعث میشه که مرمت طول بکشه؟ مسئله آثاری است که باید ترمیم بشه. معمولا این آثار ایرانیه و آقایان با مسئله دارند.
میخواستم از آقای بابک زنجانی این سوال رو داشته باشم که آقای بابک زنجانی، آیا میدونی که در مملکت خودت چه جوانهایی هستن که آرزوی لباس دامادی رو به تن داشتن دارن و یا چه دختر خانمایی هستن که آرزوی عروس شدن رو دارن؟ آیا هیچ وقت به این مسئله فکر کرده بودی که ما همچی جوانهایی در مملکتمون داریم؟ آیا هیچ وقت فکر کرده بودی که ما جوانهایی داریم که در این آب و خاک در اثر فقر به اعتیاد روی میارن و ما هجله‌هاشون در کوی برزن میبینیم؟
می‌خواستم یه چیزی درباره این آقای بابک زنجانی بگم. پشت این قضیه آقای احمدی نژاد و آقای سعید مرتضوی هم باید، این دو نفر هم به دادگاه کشیده بشن، وگرنه کشتن ایشان که اصلا سودی در بر نداره و اون دو نفر هم باید به این جریان کشیده بشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. یادآوری میکنم اگر میخواهید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، از جمله مجله صدای شما و روزهایی که این مجله پخش میشن را از دست دادید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اگر در ایران هستید و برای دسترسی به وبسایت ما مشکل دارید، میتونید به ما ایمیل بزنید به آدرس proxy@radiofarda.com. ما براتون نرم افزار سایفونستر رو ارسال میکنیم. به گفته معاون رئیس جمهوری ایران، آمارها نشانگر آن است که در ایران ازدواج دختران خردسال، حتی دختران زیر 10 سال، افزایش یافته است. بر اساس قوانین شرع اسلام، سن بلوغ برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام است. شیرین فامیلی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در این باره گزارش می‌دهد.
یکی از مهمترین و قابل تأملترین مسائلی که در حال حاضر در روز جهانی زن 8 مارس در ایران مطرح است، پدیده منفی ازدواج دختران خردسال است. پدیده‌ای که برخی از جامعه شناسان از آن به عنوان همسران کودک نام می‌برند. روز 10 اسفند ماه شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران گفته است که در یکی دو سال اخیر آمار نگران کننده‌ای از ازدواج دختران پیش از رسیدن به سن قانونی و ثبت آنها به دست او رسیده که در مواردی حتی ازدواج دختران کمتر از 10 سال مشاهده می‌شود. اگر آمار ازدواج‌های سال 55 حتی با سال‌های بعدی مقایسه شود، میتوان مشاهده کرد که ازدواج‌های زودرس دختران طبق سرشماری سال 1390 حدود 50,000 ازدواج دختران زیر 14 سال و حدود 600,000 ازدواج دختران 15 تا 18 سال ثبت شده است. این در حالی است که این دو مورد در اکثر کشورهای جهان ممنوع اعلام شده است، اما در ایران به گفته مسئولان خلأ قانونی وجود دارد و به این ترتیب نه نیروی بازدارنده‌ای از نظر قانونی هست و نه برخی نهادهای رسمی و دولتی مانع آن می‌شوند. سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، به رادیو فردا می‌گوید
قابل تصوری که دختری که 10، 12 یا 15 یا 16 سال داره بیشتر تحت فشار خانواده و با پیشنهاد خانواده تن به این کار داده، بنابراین حق انتخاب در عمل نداره و از اون بلوغ اجتماعی کامل برای اینکه بتونه شوهر و همسر و با شریک زندگی آیندش رو انتخاب کنه برخوردار نیست و نتیجه این یه نوع خشونتیه که جامعه اجازه میده که علیه دخترها در این سطح گسترده انجام بشه. اونچه که نگران کننده هست اینه که در مقایسه با سال 1357 به جای اینکه جامعه ما به تدریج این پدیده رو حاشیه‌ای بکنه، با رشد کمی این پدیده مواجه هستیم. با اینکه سن متوسط اولین ازدواج در ایران بالا میره، ولی پدیده ازدواج زودرس در ایران حاشیه‌ای نشده و همزمان در کنار این پدیده ازدواج‌های زودرس ما شاهد طلاق‌های زودرس و بیوه شدن‌های زودرس هستیم. یعنی خیلی حیرت‌آوره، ما در آمار رسمیمون دخترایی داریم که زیر 15 سال دارن ولی بیوه هستن، برای اینکه با مردانی ازدواج کردن که سن بسیار بیشتر از اونها دارن و در این فاصله کوتاه اونها فوت کردن و اینها بیوه شدن. در پدیده طلاق اونچه که بسیار مهمه طلاق گرفته های با بچه‌ای که زیر 18 سال دارن.
اینکه دختران خردسال قبل از آنکه دوران کودکی و بازی‌های خردسالی خود را به پایان برسانند، نقش همسری و مادری بر آنها تحمیل می‌شود، به گفته سعید پیوندی جامعه شناس یکی از منفی ترین آسیب های اجتماعی در ایران است.
من فکر میکنم که در سال روز 8 مارس و در روز جهانی زن جا داره که واقعا به این گروه اجتماعی که بسیار ناپیداست و کسی ازشون صحبت نمی کنه اشاره بشه و از رنج ها و مشکلات این گروه اجتماعی یاد بشه، برای اینکه ما با دو تا مسئله اساسی مواجه هستیم در زمینه ازدواج های زودرس. مسئله اول مسئله قانونیه، برای اینکه قانونی که در ایران تا پیش از 1357 وجود داشت و ازدواج های زیر 18 سال و منوط به اجازه خانواده و پزشک قانونی میکرد در عمل برداشته شده و سن قانونی ازدواج به 13 سال کاهش داده شده. این یکی از پایین ترین سنها در همه دنیاست و در کنار این خلأ قانونی ما موضع گیری گفتمان رسمی، مدارس، کتاب های درسی، رسانه های بزرگ ملی رو داریم که اونها هم به اشکال مختلف از دخترهای جوان میخوان که به ازدواج‌های زودرس سن بدن و در حقیقت یک نوعی اون سنت گذشته‌ای که در ایران وجود داشته و در همه جای دنیا دیگه هم تا حدودی بوده، این سنت رو ما باش برخورده میکنیم و برعکس تلاش میکنیم که اونا زنده نگه داریم و کماکان این رویه منفی ادامه پیدا کند.
مبارزه با ازدواج دختران خردسال که از آن به عنوان ازدواج‌های زودرس هم یاد می‌شود، سال‌هاست که یکی از اهداف مهم سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها و نهادهای رسمی در سراسر جهان است. سعید پیوندی می‌گوید
همه می‌دونن که ازدواج‌های زیر 10 سال ازدواج هایی نیستن که به خصوص زنان درش از اون حق انتخاب و حد اختیار برخوردار باشن و زن هنوز اون درجه از بلوغ اجتماعی و همطور رشد اجتماعی نرسیده که بتونه عهده‌دار چنین مسئولیت مهمی بشه و به خصوص اینکه چنین کاری او رو از مشارکت اجتماعی، از تحصیل، از رفتن به درجات بالاتر علمی و کسب مهارت‌هایی که بتونه در بازار کار و در جامعه حضور داشته باشه در عمل محروم می‌کنه.
در 15 بهمن ماه گذشته کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در مورد گزارش‌هایی از ایران که نشانگر افزایش شمار ازدواج‌های اجباری دختران در سن 10 سال یا کمتر با مردان به مراتب سال خورده تر است، عمیقاً ابراز نگرانی کرد و از ایران خواست قوانین مربوط به ازدواج دختران را اصلاح کند.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدید درباره ازدواج کودکان در ایران. به مناسبت روز جهانی زن شما میتونید گزارش‌های متنوعی رو در وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. درفش کاویانی نام تازه‌ترین آلبوم موسیقی با صدای شهرام ناظری روز دوشنبه دیروز در تهران منتشر شد. فرید الهامی آهنگساز این اثر موسیقی قطعات سازی و آوازی این مجموعه را بر پایه اشعار شاهنامه فردوسی ساخته و پرداخته است. در این آلبوم لحن ملودی ها و نوع آواز ها به شیوه حماسی اجرا و خوانده شده است. درباره این مجموعه صوتی و تصویری بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان. جوان آفت میهن باش، رها از هر تو و من باش، در این فصل گل و شادی بهاریم گل به دامن باش.
شهرام ناظری خواننده و موسیقیدان سرشناس پس از انتشار ده‌ها آلبوم موسیقی با اشعار مولانا و دیگر شاعران نام‌آور چند سالی است به سراغ شاهنامه فردوسی هم رفته و برای اولین بار نمونه‌ای از سروده‌های حماسی این سراینده نامی ایران را با لحن و شیوه‌ای متفاوت در آلبومی به نام درفش کاویانی اجرا کرده. آهنگساز این مجموعه فرید الهامی است که نزدیک به 10 سال روی قطعات آن کار کرده و نوازندگان گروه موسیقی فردوسی هم این قطعات را اجرا کردند. در آلبوم درفش کاویانی یکی از داستانهای شاهنامه از آغاز تا انتها در چارچوب موسیقی روایی ایران بازگو می شود. پادشاهی ضحاک، تولد فریدون، قیام کاوه آهنگر، برافراشتن درفش کاویانی و به بند کشیدن ضحاک در کوه دماوند از جمله این قطعات است. آقای ناظری پیش از این در گفتگو با ما درباره علت گرایش خود به شاهنامه فردوسی اینطور گفته بود.
آثار به جامانده 100 سال گذشته نشون میده که هیچ خواننده مطرح شاهنامه نخونده. در حقیقت شاهنامه و فردوسی حذف شده از موسیقی سنتی ما. حالا نمیگم این طلسم توسط من شکسته شد، ولی زنگ شاهنامه در موسیقی سنتی رو به صدا در آوردم. قبلم که من شاهنامه کردی رو منتشر کردم. یعنی معلومه که ذهنم دغدغه شاهنامه داشته، منتها جرأت انجامش خیلی سخت بود، ولی بالاخره این طلسم رو شکستیم.
به نام خدای جهان آفرین، به پیش جوانان ایران زمین، به میدان برآمید و پا میزنیم، به میدان برآمید و پا میزنیم.
آقای شهرام ناظری، یک هنرمند موسیقی که بخواد دنبال خلق آثاری از شاهنامه بره باید داره چه ویژگی هایی باشه؟
برای اجرای شاهنامه این که فقط صدای خوشی داشته باشی یا با ردیف های موسیقی سنتی آشنا باشی این کافی نیست. این یک کلید دیگری داره که باید هنرمند در اون زمینه ها مطالعه کرده باشه، اسطوره های و موسیقی قومیت های ایران و خیلی موضوعی دیگری که ارتباط به شاهنامه داره، لحن های حماسی که بتوانه با یک دیدگاه روایتی وارد این دریا شد. وقتی که وارد شاهنامه میشیم دیگه نمیتونیم با اون بینش سنتی شاهنامه رو اجرا بکنیم.
پیفگندم از نزم کافی بلند که از آب آتش نیابم دیگه.
رامینیریان رادیو فردا.
ساعت 19:49 همراه ما بودید در مجله شامگاهی سه‌شنبه 18 اسفند ماه از ساعت 7 شب در ایران. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده برنامه هفتگی صدای شما خواهید بود و رأس ساعت 8 شب وقت ایران تازه ترین اخبار ایران و جهان را خواهید شنید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در 49 دقیقه گذشته. دعوت میکنم از شما همراه باشید با همکارم آزاده توکلی.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه وحید پوراستاد از پوشش خبری برنامه‌های رادیویی ما در رابطه با انتخابات مجلس و خبرگان خواهد گفت و فرد پتروسیان هم از پربیننده ترین مطالب و همینطور پوشش خبری وبسایت ما از انتخابات امسال خواهد گفت. در این برنامه پیام ها و نظرهای شما رو هم در همین رابطه مطرح خواهم کرد و اگر شما هم مایل هستید نظر و پیشنهاد خودتون رو درباره برنامه های ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.
صدای شما صدای فرداست.
هفتم اسفند ماه شاهد برگزاری همزمان دو انتخابات مجلس و خبرگان در شهرهای مختلف ایران بودیم که تا اینجا بیشتر نتایج در حوزه‌های مختلف انتخابیه اعلام شده. شما شنوندگان عزیز هم ما رو در پوشش خبری این انتخابات تنها نذاشتید و جا داره از تک تک شمایی که از طریق پیام تلفنی و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بودید تشکر کنم. و در این قسمت از برنامه بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو در رابطه با همین انتخابات.
فکر نمی‌کنم با این انتخاب آقای خامنه‌ای رفتار و سیاستاشو عوض کنه. ایشون همون مسیری رو که توی 37 سالی که رهبر ایران بودن ادامه میدن و خواهند داد و با این انتخاب 30 نفره انتخابات مجلس هم آقای خامنه‌ای سیاستاشو تغییر نمیده و همون بلایی که سر آقای خاتمی اومد سر این آقایون هم که سر کارن خواهد اومد.
جناح حاکم، این انتخابات یه رفراندوم بود و مردم یه نهی گفتن به این حکومت که فقط طرفدار یه جناح و یه طیف خاصه.
به نظر من این انتخابات صرف نظر از هر نتیجه‌ای که داشت یا داره و پیام‌هایی که به همراه خودش داره، یک اهمیت دیگر رو هم به ما گوشزد میکنه و اون اهمیت شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و تلگرام در بسیج مردم بر علیه تندروها بود. این یک پیام خیلی مهم هست برای کل مردم ایران.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو، اما در این قسمت بشنویم از وحید پوراستاد و پوشش خبری رادیو فردا قبل و بعد از این انتخابات.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ما تقریبا یک ماه مونده به انتخابات، خبرهای پیرامون انتخابات رو به طور مشخص در چند بخش خبری شروع کردیم و هرچی به انتخابات نزدیک شدیم سعی کردیم به این خبرهای انتخاباتی گزارش تحلیلی هم اضافه بکنیم. در 10 روز باقی مونده به انتخابات هفتم اسفند ماه، ما بخشها و مجله‌های انتخاباتی ویژه رو گذاشتیم که در اون مجلات انتخاباتی با کارشناسان به صورت زنده گفتگو می‌کردیم و همچنین گزارش‌های تحلیلی رو پخش می‌کردیم. اما روز قبل از انتخابات خب کار ویژه ما شروع شد. روز پنجشنبه قبل از انتخابات ما ساعت‌های پخش زنده خودمون رو بیشتر کردیم که بتونیم کارشناسان بیشتری رو بیاریم روی خط تا بتونن ابعاد مختلف انتخابات رو تحلیل بکنن. در روز انتخابات این کار خیلی خیلی ویژه تر شد، به صورتی که از ابتدای صبح روز جمعه تا ساعت فکر کنم 1:30 روز بعد ما تمام برنامه های موسیقیمون قطع شده بود و تمام این برنامه ها روی خبرها و تحلیل های انتخاباتی بود و البته بخش مهمی از این کار توسط خود شنوندگان صورت می گرفت، چون اونها با تلفن ها و پیام های بسیار زیادی که داشتن کمک می کردن تا بتونیم ما دیدگاه اونها رو منعکس کنیم و تمام سعی و تلاش ما این بود که در تمامی بخش های خبریمون این تماس ها و پیام ها رو تا جایی که برامون امکان داره پخش بکنیم. بیش از 80 کارشناس رو در طول این چند روز به صورت زنده یا ضبط شده ما داشتیم که بتونن نظرات خودشون رو چه موافق چه مخالف برای مردم تحلیل کنن تا بشه وضعیت این انتخابات رو روشن‌تر و شفافتر برای مردم بیان بکنن تا بهتر نسبت به ابعاد اون واقف بشن. اما نکته مهم اینه که اگر احیانا برنامه‌های ما رو در رادیو از دست دادن، تلاش همکاران من این بود که بخش‌های مهمی رو از این گفتگوها با کارشناسان رو برای وبسایت قرار بدن. بخش از اونها روی وبسایت قرار گرفته، تلاش می‌کنیم که بخش‌های باقی مانده رو هم برای صفحه ویژه انتخابات رادیو فردا قرار بدیم تا بشه از اونها استفاده کرد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
این هفته خبرها و گزارش‌های مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری جزء پربیننده‌ترین اخبار و گزارش‌های سایت رادیو فردا بود و پوشش همزمان این اخبار در لایو بلاگ رادیو فردا هم مورد توجه ویژه مخاطبای سایت رادیو فردا قرار گرفت. از جمله گزارش‌ها و خبرهایی که پربیننده شدند میتونیم به این مطلب اشاره کنیم: نتیجه قطعی در تهران، 2 نقطه یزدی و مصباح به مجلس خبرگان نمی روند. و خبر دیگه، شورای عالی اصلاح طلبان از مردم خواسته برای جشن پیروزی نهایی صبر کنند. مطالب تحلیلی هم در این مورد نوشته شده، از جمله 7 دلیل که چرا اصلاح طلبان پیروز هستند، نوشته مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مقیم فرانسه. به جز گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات، ویدیوهایی هم در این مورد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در سایت رادیو فردا هم اون رو منتشر کردیم که مورد استقبال بینندگان و کاربران رادیو فردا قرار گرفت، از جمله داستان رفتن به حوزه رأی‌گیری مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا که مردم شروع کردن شعار دادن درود بر خاتمی و همینطور از وی خواستن که به ته صف بره برای رأی دادن و شعار ته صف ته صف در این ویدیو شنیده میشه. کاربران رادیو فردا هم عکسایی برای ما از انتخابات فرستادن که ما اون رو در شبکه‌های اجتماعی قرار میدیم، از جمله روی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پربیننده ترین مجموعه عکس و فیلم‌های ویدئویی این هفته سایت رادیو فردا باز مربوط به انتخابات بود، از جمله حضور مهدی کوچک‌زاده نماینده اصولگرا در حوزه رأی‌گیری و همینطور حضور محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در حوزه رأی‌گیری از جمله پربیننده ترین فیلم‌های سایت رادیو فردا بود. در کنار این فیلم‌ها مجموعه عکسی هم از مراسم اسکار منتشر شده که مورد استقبال کاربران رادیو فردا قرار گرفت.
اینجا جا داره باز هم از شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و یادآوری کنم که کمتر از 3 هفته دیگه به سال نو و فصل بهار نمونده. عکس، ویدئو، طرح و کاریکاتور خودتون رو با موضوع بهار و نوروز برای ما به آدرس info@radiofarda.com بفرستید. ما این عکس ها رو در فیسبوک، اینستاگرام و کانال تلگرام رادیو فردا با دیگر شنوندگانمون به اشتراک خواهیم گذاشت. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.